دی شدن این پژوهش، این هم به عنوان رتبه بندی ملاک رتبه بندی دانشگاه جهان هست. خب این مشترکه بین این کیو اس و تایمز و شانگهای و آی اس سی، تقریبا مشترکه.
هم تو آی اس سی هست، بله. هم توی تایمز هست، الان جدول همشون روبروی من هست، بهش اشاره شده.
من دوست دارم که اینجا، چون موضوع مهمیه، این آخری که فرمودین خیلی مهمه، من یکی دو بار دیگه هم گفتم تو همین برنامه‌های صدای دانشجو بود یا گفتگوی علمی بود، خاطرم نیست، ما متاسفانه فرهنگ استفاده از مقالات و پژوهش‌های دانشگاهی هم در بین مدیرانمون وجود نداره. خاطرم از چند سال پیش که اون اتفاق گلستان افتاد و سیل اومد، قبلاً یه استاد دانشگاهی مقاله‌ای نوشته بود، پژوهشی انجام داده بود و اینو مکتوب کرده بود، اتفاقاً تو کارتابل مدیران هم بود، توی کتابخونه مدیران هم بود، قبلا پیش بینی کرده بود که این اتفاق ممکنه بیفته. میخوام بگم که این ورش هم ما این مشکل رو داریم که فرهنگ استفاده از این پژوهش ها متاسفانه وجود نداره، یا باید نیاز به تقویت هست که مدیران ما یه مقداری بیشتر به فکر کار نباشن، یه مقداری به فکر تقویت این بنیان های علمی خودشون هم باشن، تقویت مبانی علمی و دانشی خودشون هم باید باشن. خب در خدمتی جمعه صادقه.
ببین نکته ای که فرمودین درسته، اصلا یکم بیایم عقب تر بهش نگاه کنیم. حالا تو رتبه بندی دانشگاه ها بحث پژوهش این قضیه رو میگن که میزان انتشار مقاله و مواد این چنینی، تو نظام ارزیابی دانشجو هم حتی این قضیه هست که دانشجو دکترا باید یه تعداد مشخصی مقاله بده تا بتونه فارغ التحصیل بشه و مقالهش با یه ویژگی هایی باید داشته باشه، نمیدونم کیو چند باید باشه، رنکش چند باید باشه مقاله. و نکته اینه که ما داریم برای یه نظامی تولید علم و مقاله میکنیم که کاربرد عملا برای ممکنه برای ما نداشته باشه. ما با توی برای یک ژورنال، یه مجله، یه نشریه، یه مقاله منتشر میشه که اون در نظام ارزیابی حتی نظام علم و فناوری داخل کشور ما نیست. ما داریم از یه جایی رفع نیاز میکنیم که اون نیاز ممکنه برای ما به قول معروف کاربرد فناوری، کاربرد تجاری سازی و خلأ صنعت حل نکنه. بله. این باز دوباره نکته ای هست که ما خودمون رو گیر میکنیم به رتبه بندی کیو اس یا حالا مواد این چنینی. شاید اگه مثلا این رتبه بندی بیایم از یه منظر دیگه بهش نگاه کنیم، ببینیم ما میتونیم که به جای اینکه هی خودمون رو در مقایسه با کشورهای دیگه جهان قرار بدیم که باید هم انجام بدیم، بیایم یک نگاه دیگه ای داشته باشیم و خودمون رو بتونیم تو صنعت ببینیم چقدر تونستیم مشکل رفع کنیم و حل کنیم.
متشکرم. مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه بفرمایید با ایشون یه صحبتی بکنیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر نژاد ابراهیمی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان برنامه و عرض تبریک به خاطر عید سعیدی که ما در خدمت شما هستیم و روز مرد و خدمت همه مردم، پدران گرام، تبریک عرض کنم.
متشکرم، خیلی ممنون دکتر از اینکه بالاخره وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید، تقدیر و تشکر میکنم. در خدمت جناب عالی هستیم. ما یه مقدمه ای رو دوستان گفتن، دیپلماسی علمی رو تعریف کردن، رتبه بندی جهانی دانشگاه ها رو یه توضیحاتی دادن دوستان ما، دو تا از دانشجویان ارشد دانشگاه های شریف و دانشگاه تهران در خدمتشون هستیم. ما توقعمون از جناب عالی این هست که ببینیم آخرین سیاست ها و برنامه های وزارت علوم در این حوزه چی هست، توزیع دیپلماسی علمی چه اقداماتی رو در دستور کار دارید در دولت جدید، و رو بحث رتبه بندی جهانی دانشگاه ها وضعیتمون چطور هست و چی کار میخوایم بکنیم، چه اقداماتی میخوایم انجام بدیم که این رتبه بندی جایگاهمون ارتقا پیدا بکنه در این سال ها انشالله.
خیلی ممنون. حالا من متاسفانه چون بحث و یه تلفنم قطع شد خیلی نتونستم دنبال بکنم، ولی این امر در واقع توضیحاتی که به کاری فرمودید بحث بسیار مهمی هست. این که ما دو تا وظیفه خطیر رو داریم، یکی در واقع حل مسائل کشور بر اساس اون پژوهش هایی چه صورت میگیره، و دومی همون حفظ جایگاه در واقع علمی کشور و حفظ شتاب علمی رو باید داشته باشیم، جز وظایف ما هست.
بله.
خب در این حوزه ما اگر بخوایم یه به صورت تاریخی به قضیه نگاه کنیم، حداقل در بازه 10 سال 20 سال گذشته، ما از رتبه 54 در واقع از نظر تعداد مقالات در 20 سال گذشته تونستیم تا به رتبه 15 خودمون رو برسونیم برای سال گذشته، چون امسال یک قله ما افت و تجربه کردیم و یه مقدار از نظر تعداد مقالات الان وضعیتمون نسبت به سال قبل هم تقریبا مشابهه و ممکنه یک رتبه دیگر هم کاهش داشته باشه.
بله. و این حالا بعد رتبه 17
ممکنه ما این هرچه این اتفاق خواهد افتاد، دلایل مختلفی هم داره، چون بالاخره کشورهایی چه دارن در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری دارن میتوانن اون جایگاه ما رو از نظر تعداد مقالات در واقع تفاوت بکنن. این به هر حال کل فرایند علمی یک فرایند پویا هست و همیشه ما این بالا پایین رو همیشه داریم، ولی باید بتوانیم جزء تکالیف قانونی ما هست، باید برنامه ریزی کنیم که این جایگاه رو هم حفظ بکنیم هم ارتقا بدیم که انشالله این بله.
خب برای تحقق این هم چه اقداماتی رو در دستور کار داریم؟
از نظر تحقق ما یه برنامه چه در حال حاضر در هر هم برنامه توسعه هفتم هست که اون به عنوان ملاک ما هست. این برنامه تکلیف کرده که ما باید در 5 سال آینده رتبه‌مون به 14 برسه، چون در واقع خیلی تکلیف سنگینی هم هست با توجه به وضع موجود و میزان دسترسی به منابع چه داریم، یه از این نظر سنگینه. ما چندین برنامه رو داریم، یکی که از نظر منابع باید بتوانیم هم زیر ساختای پژوهشی کشور رو ارتقا بدیم و تعمیر و تجهیز و خرید تجهیزات مورد نیاز پژوهشگران رو داشته باشیم، که در سالی که گذشت و امسال اوایل امسال ما نزدیک 3000 میلیارد تومان بودجه به دانشگاه ها تزریق شد، که عدد خیلی قابل توجهی نیست، ولی به هر حال باعث ایجاد تنفس و یه ارتقای در بعضی از تجهیزات رو ما تونستیم داشته باشه.
برای همین بحث دسترسی به منابع درسته؟
دو تا همین منابع و بانکای اطلاعات علمی بود که ما یه بدهی هم باشته 10 ساله داشتیم که تونستیم اونها رو تصویه بکنیم، که بعد بتوانیم برای امسال و سالهای بعد دوباره دسترسی آزاد رو داشته باشیم، و یکی تجهیزات آزمایشگاهی بود که بسیار تجهیزات ما داره پابسن میذاره و حالت فرسوده پیدا میکنه، که مجبور هستیم که در واقع خریدهای لازم رو در این حوزه داشته باشیم. این یک بخش بود. بخش دوم، ما در حوزه نشر علمی هم ظرفیت بسیار بالایی داریم. ما نزدیک به 2500 نشریه علمی در کشور در حال جذب مقالات و چاپ هستند، ولی اینها خیلی هاشون در نمایه‌های بین‌المللی حضور ندارن. ما در یه برنامه مدونی که چند سال پیش شروع شده ولی در اوجش هم 2-3 سال گذشته، و همین برنامه در وزارت جدید که آقای دکتر سیمایی هم تشریف داره با همین در واقع روند ادامه داره، نمایه سازی نشریات ملی ما در نمایه های بین المللی هستن.
بله.
ما تونستیم در 3 سال گذشته با برنامه تعداد اینها رو از 100 عدد به دیو نزدیک 194 رسوندیم، که این کمک میکنه اولا دانشی که در مرزهای داخلی تشکیل میشه و چک میگیره و ایجاد میشه بتوانند در واقع داوری بین المللی و در معرض دید به اساتید بین المللی قرار بگیرن، که این باعث رشد ما در واقع این داده های ما میشود و هم ما رو در کمک
یعنی آیه دکتر اسخان، یعنی از 2500 نشریه علمی ما فعلا حدود 200 تا حدودن نمایه سازی شده،
200 تا بزاره بهداشت مجموع میشود 400 تا
200 تا وزارت بهداشت.
بله، ما در ظرفیت 2000 نشریه علمی دیگه داریم، که ما الان با برنامه زیادی خیلی مفصلی که داریم به دنبال ارتقاء نشر و استانداردهای نشر این نشریات هستیم، که بتوانیم در عرصه‌های بین‌المللی هم این نشریات ما حضور داشته باشه. دلیل هم داریم اینجا، اولا خیلی از داده های ما داده های ملی هست و باید در واقع در همین نشریات ملی ما چاپ بشوند. به اضافه این که ما فرهنگ و تمدن و در واقع اون جهان بینی که داریم در همین نشریات داره محل بحثه، چه این صرفا در مرزهای داخلی نباید بچرخه، باید در به صورت ما در عرصه جهانی این فرهنگ و تمدن خودمون رو بیان بکنیم و در واقع مورد ارزیابی بقیه پژوهشگران قرار دهیم.
پس ملاکتون های دکتر همین برنامه توسعه هفتم هست که متناسب با اون بالاخره در سیاست گذاری و برنامه ریزی میشه.
بله بله، اینم یکی از تکالیف ما هست.
بله آقای دکتر، ما قبل از اینکه جناب عالی وارد بحث بشید، دو تا نکته رو به نظرم دوستان فکر میکنم که اگر جناب عالی کمک بکنید مقداری بیشتر تبیین بکنیم برای شنوندگانمون خوبه. یک نکته، جناب عالی میرباقری فرمودن از دانشگاه شریف، آقای میرباقری معتقدند که ما رو بحث استفاده از دانشجویان خارجی، اساتید خارجی، یه سری مشکلاتی در حوزه وزارت علوم داریم. حالا من خواهش می‌کنم خودشون بگن یه سری مشکلاتی که در دانشگاه شریف بالعینه دیدن. این نکته رو اگر که حالا آقای میرباقری توضیحی بدید که دقیقاً چه مشکلاتی وجود داره. خب یکی از معیارهای رتبه بندی دانشگاه این میزان دانشجویان خارجی هست دیگه، دانشجویان بین المللی که در دانشگاه دارن تحصیل میکنن. یه سری مشکلاتی رو دوستان بالاخره در حوزه دانشجویی میبینن، چون با اینا سر یک کلاس میشینن، کار پژوهشی با هم انجام میدن، کار مشترکی انجام میدن، با یه سری مشکلاتی مواجه هستن. این هم به نظرم در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی که مسئولیت جناب عالی هست خوبه بهش توجه بشه. جناب میرباقی در خدمت می توضیح بفرمایید.
بله خیلی ممنونم. در این رابطه حالا بحث که ما داشتیم این بود که کلن فرصت‌های محدودی ما در اختیار دانشجویان بین الملل و اساتید بین الملل قرار دادیم که بتونن بیان در دانشگاه‌های ما فعالیت بکنن، حالا هم با توجه به مسائل اقتصادی که برای این افراد ممکنه ایجاد بشه، هم با توجه به فرهنگی که حاکم بر دانشگاه‌های ما وجود داره. چقدر ما تونستیم زمینه سازی بکنیم و بستری رو ایجاد بکنیم که واقعا دانشجویان و اساتید علاقه داشته باشن بخوان بیان در کشور ما یک مسئله علمی رو حل بکنن. واقعا به نظر میاد ما خیلی جذابیت خاصی برای دانشجو بین‌الملل نداریم و حتی اون افرادی هم که میان در کشور ما فعالیت میکنن انقدر با چالش های عجیب و غریبی روبرو میشن، از مسائل روزمره گرفته تا اینکه بخوام پایان‌نامه‌مو فارسی بنویسم الان من تو جلسات حرف منو رفقا میفهمن نمیفهمن گرفته، تا حالا مسائل پیچیده در که ممکنه سن یه نفر خانواده داشته باشه چطوری به خانوادهش بتونه تو کشور ما حضور پیدا بکنه و خب مسائلی از این دست. حالا علاوه بر این من خودم هم یه سوالی برام ایجاد شد که میخواستم حالا در کنار این
بحث اینو اگر آقای دکتر یه توضیح بدن. آقای دکتر رو بحث دانشجوی خارجی، ظاهرا ما توی حالا بدنه وقتی میریم وارد فضای دانشجویی میشیم، برنامه ما هم صدای دانشجو هست، یه سری مشکلاتی رو دوستان حس میکنن هم در دانشگاه تهران آقای صادقی فرمودن و هم در دانشگاه شریف جناب آقای میرباقری. این حوزه چه تدابیری دیدید که مثلا استاد الزام میکنه اینو که حتما باید پایان‌نامه تو فارسی بنویسی، یا عرض کنم خدمت شما که سر کلاس اصرار هست اینا به فارسی براشون گفته، یه مشکلات این شکلی زارن
فقط بس نمیست مثلا بحث خوابگاه. من یادم یکی از دانشجوها رو خیلی اذیت میکردن تو بحث
خوابگاه
بین الملل، خیلی چالش داشت واقعا که میگفت من میخوام برم یه خونه بگیرم حتی بیرون دانشگاه، یه حاضر نمید بیاد توی خوابگاه دانشجویی سخونه
یا اینها. این هم چند مبلغ عدم اعزام دانشجو به ایران، جذب دانشجو رو با مشکل مواجه میکنه. وقتی شما یه دانشجو رو جذب کردین اومده در دانشگاه خوبه کشور داره تحصیل میکنه و ناراضی میره، این دیگه جذب دانشجو از اون کشور از اون منطقه و بالاخره یه مقداری با مشکل مواجه میشه. در این حوزه تدابیری وزارت علوم اتخاذ کرده؟ چه تدابیری رو دارید که انشالله این اتفاقات نیفته؟
نه ممنون از شما و آقای میرباقری. فرد در حال این مسئله چه فرمودن؟ بله برخش در واقع واقعیت ها هستن، البته دقیقا به بحث دانشجو در حوزه بنده نیست، من خیلی صلاحیت دارم، ولی به صورت کلی به عنوان میتونم عضو هیئت علمی یه سری، نه به عنوان مدیر، بله این مشکلات وجود داره، مخصوصا شهرهای بزرگی مثل تهران این مشکلات خیلی ملموستر هست. ما اگر آمارم در نظر بگیریم میبینیم شهرستانهای ما در جذب دانشجو موفق تر از دانشگاه های بزرگ و سطح یکمون عمل کردند، چون به هر حال اونجا مسائل و مشکلات خیلی کمتر و پیچیده، به خاطر بخش اصلیش میتواند اقتصادی باشد و کمبود در واقع جا و خوابگاه. ما متاسفانه هم در بخش دانشگاه دانشجویان بین و هم دانشجویان ملی خودمونم این مسائل رو داریم که کمبود این خوابگاه ها مشهود هست. این در واقع یه امریه چه، ولی میدانم دوستان در سازمان دانشجویان برنامه خیلی خوب در توسعه خوابگاه ها این چه زیر ساختار رو ایجاد بکنن دارن. یه موردی هم فرمودن در خصوص زبان فارسی و اجبار، یه بخشش اصلا دست استاد نیست و دست برخی هم دست وزارت علوم، اینا یه سری مصوبات ابلاغی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما ملزم به رعایت اونها هستیم. اگر مثلا این مسائل در اون سطح کلان حل بشه و اینها بتوانن برخی از مسائل رو، فکر میکنم مشکلی داشته باشه. در هر صورت وقتی یک دانشجو هم وارد کشور میشه، یکی بحث در واقع جذب دانشجو از بعدهای مختلف هست، یکی بعد فرهنگی و اجتماعی و این چه در نهایت رو دیپلماسی علمی هم چون میفرمایید باید بتوانه با جامعه هم ارتباط داشته باشن، این چه زبان فارسی رو یاد بگیرن با اون تأثیر بکنن برای کشور ما به عنوان پوان هست، چه این از فرمایش های تذبت آقام هست، چه به عنوان حرکت به عنوان زبان فارسی به عنوان زبان علمی قرار بگیرم، ما باید بتوانیم به توسعه زبان فارسی هم کمک بکنیم از جنبه های مختلف. ولی در بحث نگارش هم ممکنه یه جایی، حالا در کارشناسی چه حتما به نظرم فارسی لازمه، ولی در ارشد دکترا میشود مثلا یک اختیاراتی به دانشگاه ها داده بشود چه پایان نامه ها به صورت انگلیسی باشه، ولی مستلزم مصوبات خاص خودش هست.
متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه آقای میرباقری سوالشون رو مطرح بکنن، ما تو بخش اول گفتگومون آقای صادقی هم یه نکته‌ای داشتن، فکر می‌کنم در مورد این هم یه مقداری صحبت بکنیم خوبه. بعضی وقتا مدیران مجموعه وزارت علوم و دانشگاه ها ممکنه که ارتباط کمتری با بدنه دانشجویی داشته باشن یا اونجوری که باید و شاید منتقل نشه. ما در رسانه معتقدیم که این تعامل رو بتونیم بیشتر بکنیم. برنامه‌های صدای دانشجو هم اینجوری هست، ما هم دانشجو داریم، هم استاد داریم، هم مدیر داریم، از مدیران ارشد داریم در وزارت علوم و وزارت بهداشت، سعی می‌کنیم که این اتفاق بیفته. جناب آقای صادقی معتقدند که خیلی از مقالات و پژوهش‌هایی که داره انجام میشه مورد استفاده اونها قرار غربی‌ها قرار می‌گیره بیشتر تا داخلی، متناسب با نیازمندی‌های داخلی نیست. حالا این آیین‌نامه ارتقا هست که باعث این اتفاق می‌افته. چه اقداماتی میتونه وزارت علوم انجام بده که پایان‌نامه ها، پژوهش ها، رساله های دکتری متناسب با نیاز داخل باشه، رفع مشکلات داخلی خود ما رو انجام بده، نه اینکه متناسب با نیاز و اون چیزی که احتیاجی که کشورهای دیگه دارن اتفاق بیفته. آیه صادقی میخواین توضیح بدین؟ اگر که
من
رسوندم مطلب شما رو،
کلیت قبلش بگم. ما یه مبحث داریم به اسم نظام نوآوری که مجموعه ای از نهادها و روابط بین آنهاست که باعث تسهیل خلق و اشاعه و بهره برداری از دانش فناوری در جامعه میشه. این نهادها مثل حالا مراکز دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان و تعاملات بین این اجزا تعیین کننده توانایی کشور در تبدیل دانش فناوری به محصولات خدمات فناورانه است. به طور بدیهی تولید علم باعث افزایش ارتقای جهانی میشه در سطح، یعنی افزایش ارتقای سطح کشور در جهان میشه و استفاده از این باعث تولید فناوری و ثروت آفرینی میشه.
بله.
میگم ما این تولید علم که داریم انجام میدیم به جای اینکه باعث افزایش حالا تبدیل به فناوری و ثروت آفرینی برای کشور داخل بشه، بیشتر داریم رو اون نظامی که توی مجله ها و حالا نمایه های خارجی هست داریم منتشر میکنیم و انتشار میدیم و حالا مواردی مثل سایتیشن و اچ ایندکس برای اساتید بیشتر روی اون جنبه حساب میشه و محاسبه میشه.
آقای دکتر در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. به هر حال بحث داغ این روزها همین هست، پژوهش های ما کارکرد نداره، چه من کاملا مخالف این در واقع این نوع مسائل هست، در این حال انتقادهایی هم هست. این رو ما اگه به صورت درصدی حساب بکنیم که کمتر است، نزدیک به 2% از در واقع مقالات دنیا ما مشارکت داریم، در این حال استفاده کننده از اون 98% بقیه ما هستیم. نظام علم و فناوری زنجیره است، نمیتوان چه شما بگیم من فقط روی مسائلی کار میکنم که فقط تو بازاره، در این حال تو اون بودایی چه مثلا مسائل دیگه ورود پیدا نمیکنم. اگه ما سطوح TRL یا همون سطوح آمادگی فناوری رو در نظر بگیریم، اینا مثل یه نردبون میشه. که شما باید پله ها رو پشت سر هم داشته باشید.
بله.
اگر شما پژوهش های پایه نداشته باشید چه همون در نهایت مقاله می شوند، اونا این مقاله نشه هیچ موقع به اون فناوری که در پیاله نه شما منتظرش هستید نخواهید رسید. اگر الان ما در واقع در حوزه فناوری در حوزه محصول علارغم این همه 40 سال ما تحریمیم دیگه، خب خیلی مشخص و ما به این سطور فناوری رسیدیم در سایه همین پژوهش‌ها، همین مقالات و این که ما یاد گرفتیم چجوری از این پژوهش‌ها استفاده بکنیم. اینا همیشه یه شبه نیست. ما اگر مقایسه کنیم امسال ما مثلا مقالاتی که در نمایه‌های بین‌المللی تونستیم ما در واقع ثبت بکنیم به نزدیک 75,000-76,000 تا الان وضع موجود رسیده. 20 سال پیش عدد ما در حدود شاید 5,000-6,000 تا بود.
چند سال قبل؟
20 سال قبل.
20 سال قبل.
بله، حدود حالا دقیق چون عددش رو حفظ نیستم، همین حدود زیر 10,000 تا بود.
یعنی 80، ما سال 1380
بله
کمتر از 10,000 بودیم و الان شدیم 75,000.
بله. اگر یه مقایسه کشوری بکنم، کشور چین 20 سال پیش همین عددی که ما الان مقاله چاپ می‌کنیم اون موقع چاپ می‌کردن. امروز کشور چین در واقع در سال بالغ بر 1,000,000 مقاله چاپ میکنه.
الان چین در 1403 چقدر؟
1,040,000 تا.
1,040,000 مقاله داره منتشر میکنه. بله.
اگه اینجوری باشه ببین، چون یه نظام رو باید کلی دید، فقط یه بخش رو، اگر ما اون پژوهش های رو انجام نمیدادیم الان به این فناوری ها هم دست پیدا نمیکرد. الان اگر ما ماهواره چمرانمون چه داره الان چند ماه در فضا مانور مداری میده، میتوانه بچرخد و از عنوان یه افتخار برای کشور در حوزه فضایی ایجاد بشه، مرهون همون مقالاتی بود که دانشجویان و اساتید سالهای گذشته تونستن در اون سطوح پایین داشته باشن. تیارل ممکن 3 بود، 4 بود، 5 بود، بعد الان میتونم به یه محصول نهایی اینو تبدیل بکنم. پس این رو باید داشته ما. بله الان یه بخشی از علم و حدود 2% از علم مشارکت داریم، 98% هم استفاده کننده هستیم. به اضافه ما الان دو وزارت رو به جد داریم پیگیری میکنیم که مسائلی رو پژوهش بکنن که بر اساس نیازهای جامعه باشه. صرفا پژوهش رو برای پژوهش انجام نمیدیم. من بر پژوهش هایی که ما انجام میدیم هیچ موقع هم 100% نمیخوام. تکلیف برنامه میگه حداقل 20% از پایان‌نامه ها در سال انتهایی حتما نیاز محور باشه، 50% بودجه پژوهشی در همین راستا هزینه بشه. اینها در واقع سیاست گذاری هایی که انجام شده، تکالیف قانونی هست و ما آیین‌نامه های مربوطه رو نوشتیم، مشوق های لازم رو گذاشتیم. دانشجوهایی که الان مثلا یه بحث استاد محوری رو چه 2 سال بود وزارت علوم داره اجرا میکنه، یعنی خود استاد بر اساس اون قرارداد صنعتی و پروژه‌ای که بر اساس نیاز صنعت دریافت میکنه میتواند بر روی اون دانشجویی در واقع به اختیار بگیره خارج از سیستم در واقع سنجش. یعنی این دانشجو از نظر من استعداد درخشانه، میتواند بر روی پروژه نیاز محور کار کنه. علاوه بر ظرفیت وزارت علوم اجازه داده چنین اتفاقات بیفته. یعنی ما سیستم های تشویقی هم گذاشتیم که پایان نامه ها رساله های ما دقیقا بر اساس نیازهای کشور پیش و خوشبختانه از ما بالغ و 12,000 قرارداد صنعتی در سال دانشگاه های ما دارن در واقع میبندن و بالغ بر 7,000,000,000 تومان بودجه جذب میکنن. اینها یعنی وقتی به قرارداد جذب بود چه یعنی نیازی بوده. خب ما چند سال پیش این عدد چقدر بود اینو مقایسه بکنیم و امسال به چطورته. اینا برنامه ریزی این هست به فرموده آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان هم همینه که دانشگاه ها بر اساس نیازها و مسائل کار کن و در بخش درآمدهای خودشون از صنایع. صنایع الان میان دنبال فناوری هستن، دنبال ارتقای فناوری هستن. این قراردادها در همین راستا بسته شده. یک قانون مترقی مجلس 2-3 سال پیش در واقع به تصویب رسوند و ابلاغ شده و الان اجرایی هست، قانون جهش دانش بنیان. این قانون ظرفیت بسیار بی‌بدیلی رو برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده. یک شرکت در راستای نیازهای فناورانه خود میتونه از مالیات خودشو در تحقیق و توسعه در هماهنگی با دانشگاه ها هزینه بکنن. حتی قانون گذار اجازه داده تا 100% مالیاتی که اون شرکتی در راستای ایجاد فناوری نوآوری در تحقیق و توسعهش هزینه بکنه، چه اینها دیگه دقیقا میشود منجر به تولید محصول میشود. این اتفاقات پربرکتیه. خب ما در واقع بحث تحقیق و توسعه در کشور ما جوان هست، هیچ موقع مقایسه نکنیم با کشورهای اروپایی، چه به هر حال اونها سابقه خیلی بالاتری از ما دارن. ما ولی نسبت به این مقدار در واقع هزینه‌ای که در تحقیق و توسعه میشود بهره‌وری خیلی بهتری داشته
با وجود تحریم ها و مشکلاتی که داره.
تحریم ها کلا ما نزدیک به 3 میلیارد دلار در حوزه پژوهش فناوری هزینه میشه، اکثرش هم حقوق و دستمزد است. در حالی که کشورهای مثل کناری ترکیه ما بالغ بر 10 میلیارد 12 میلیارد دلار هزینه میکنن
در حوزه پژوهش.
بله.
میشه چند درصد تولید ناخالص داخلی ما؟
ما قانون در واقع مکلف کرده 2%، ولی اون چیزی که تحقق پیدا کرده حدود 0.5%.
0.5% تا 3% فرمودید، درسته؟ قانون 3%.
2% دولت، 2% هم بخش خصوصی، که ما در بهترین حالت سال 96 به 0.8 رسیدیم.
به 0.8%. متشکرم. خیلی
کمی هست.
متشکرم. یه سوال دیگه هم جناب میرباقری دانشگاه شریف داشتن، اگر که اجازه بفرمایید و وقتتون اجازه میده ما این سوال رو هم بشنویم.
در خدمت بزرگواران هستم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات کامل که دادین. من هم سوالم در همین رابطه بود که داشتن توضیح میدادن. شما در ابتدای بحث گفتین که ما دو تا وظیفه رو برای خودمون میبینیم، یکی حفظ جایگاه علمی و شتاب علمی بود که خب هدفتون هم بیان کردید و اینکه دنبال چی هستین، اما در رابطه با حل مسائل واقعی کشور و اینکه ما چجوری میخواییم کیفیت مقالاتو بیشتر بکنیم خیلی صحبت دقیق نکردیم که ما چه چشم‌انداز مشخص داریم و چه استراتژی‌هایی میخواییم دنبال بکنیم که صرفاً مقالات ما از لحاظ کمی بیشتر نشن، واقعاً کیفیت مقالات بیشتر بشن و واقعا مسئله کشور رو حل بکنم. خواستم ببینم آیا در مجموعه وزارت علوم استراتژی هایی تعریف شده برای این قضیه به صورت مشخص یا نه فعلا در مراحل ابتدایی هست و صرفا مسئله رو دارن در آتش گفتگو میکنن؟
نه، خیلی ممنون، مسئله مهمی رو شما مطرح میفرمایید. نه، از گفتگو گذشته ما دیر ساختم ایجاد کنم. دو تا مسئله هست. اگه ما صرفا میخوایم مقاله با کیفیت، باید ببینیم اون تعریف ما چی هست. اگه فهم یه مسئله محور، مسائل صنایع ما خیلی اوقات در قالب مقالات خیلی با کیفیت قرار نمیگیره. شاید چون من خودم هم الان ارتباط با سند دارم و پروژه های مربوطه رو میرم پروپوزال میدم میگیرم، خیلی اوقات مسائلی که من 10 سال پیش پژوهش میکردم در سطوح بالا، یعنی از نظر سطوح تکنولوژی 1-3 بود، اونا رو می‌رفتم با صنایع مطرح می‌کردم، گفت من نیازم این نیست. من الان فرض مثلا من حوزه گیانداری میگه من فقط این اتاری با کیفیت می‌خوام. این چه شما به من ماده خالص می‌دین، نیاز من نیست. ما باید یه جایی من باز تعریف به عنوان یه محقق باید باز تعریف بکنم، ببینم خودم رو تنظیم بکنم با نیاز صنایع. پس وقتی ما نیاز صنایع چه خیلی اون نیازهای ملی هست، ممکنه خروجی بای پروداکتش بشه مقاله، ولی اون میخواد به اصل ماجرا چی هست؟ اصل نیست، ما باید به نیاز صنعت هم. نیاز صنعت هم وقتی باهاشون کار میکن نیازشون خیلی فوتی فوریه، بگه من این مشکل برام پیش اومده، سریع به من جواب بده، من نمیتونم 4 سال وایستم به شما جواب بدم. پس این یه مسئله خیلی پیچیده است که این نظام ها باید کنار هم باشه. ما برای اینکه این اتفاق بیفته یه سامانه به نام سامانه نظام ایده ها و نیاز ها که در واژه‌اش نام می شود راه اندازی شده 2 سال پیش و در واقع الان هم داره به رشد خوبی داره.
آقای دکتر این سامانه یه بار دیگه می فرمایین؟
سامانه نظام ایده ها و نیاز ها، نظام ایده ها و نیاز ها نام می شود. الان شما اینترنت دسترسیش باز کنید حدود 16,000 پروژه صنعتی اونجا در واقع نیازی بود چه از صنایع هست اونجا ثبت شده. با عنوان مثال شرکتی مثل ایران خودرو بالغ بر 1000-1500 نیاز خودش اونجا ثبت کرده، چه دانشگاه ها وقتی پروژه تعریف میکنن بر اساس اینا باشه. ما به وزارت علوم به عنوان سیاستگذار چیکار کردیم؟ گفتیم اگر یک استادی بر اساس نیاز یک صنعت بیاد پروژه تعریف بکنه، ما اون پژوهانه چه با دانشجوی دکترا، یعنی اون هزینه پژوه